امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه اسلامی به مالک اشتر حاکم اسلامی در شمال آفریقا دستور میدن که اونجا که میری شهروندان مسلمان و غیر مسلمانن. با همه اینها بایستی به رعایت حقوق همه اینها ملتزم باشی. اگر مسلمانند اخون لکف الدین، برادر دینی تو اند. اگر غیر مسلمانند نذیر لکف الخلق، در آفرینش مثل تو اند، انسانند. اونها مسلمان باشن یا نباشن انسانند و تو باید به همه اونها به عنوان شهروندان حکومت اسلامی خدمت کنی. از این بالاتر حتی با حالا مسیحی و یهودی و زرتشتی که حسابش جداست، حتی مشرکینی که مشرکند و با اسلام دارن می جنگند. آیه 6 سوره توبه که باز مربوط به جهاد و ایناست، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. اگه کسانی به نام جهاد این کارو بکنند از خط جهاد اسلامی خارج شدند. آیه 6 سوره توبه میگه با مشرکین اگر دارید می جنگید و ان احد من المشرکین، اگر وسط جنگ یکی از مشرکینی که داره با شما می جنگه، نه مسیحی نه یهودی نه زرتشتی، اصلا بت پرسته، داره با شما می جنگه، وسط جنگ یه مرتبه از شما خواست که به من مهلت بدید، میخوام فکر کنم و تصمیم بگیرم، میخوام ببینم اسلام چی میگه، شما چی میگید. خداوند دستور میده به پیامبر حتی وسط جنگ با مشرکین، حتی اگه اونا به شما حمله کردن دارن شما رو کشتن، ولی اگه وسط جنگ یکیشون گفت آتش بس بدید، ما میخوایم گفتگو کنیم، من میخوام بفهمم اسلام چیه، خداوند به پیامبر میفرماد که فوری آتش بس بدید و حتی یسمع کلام الله، باش گفتگو کنید تا کلام خدا را بشنود. بعد از این جالبتر نمیگه بعد که آورد شنید، بعد همونجا نگرش دارید محاصرش کنید، بگید خب قبول داری یا نداری حالا که شنیدی. میفرماد که نه، اونجا ازش جواب نخواهید، میفرماد اونجا از او جواب نخواهید، اجازه بدید با احترام و امنیت برگرده به جبهه خودش، به اردوگاه خودش. اونجا بهش نگید خب حالا مسلمان شدی یا نشدی، هیچی بهش نگید، حرفا رو بهش بگید بشنوه و بعد با امنیت و احترام ثم ابلغه مأمنه، او رو برگردانید دوباره به مأمن خودش، اونجایی که احساس امنیت کنه، تو اردوگاه خودش بذارید خودش تصمیم بگیره. مهلت بدید برای تفکر و انتخاب آزاد حتی وسط جنگی که بر شما تحمیل شده. منطق پیامبر اکرم در باب رأفت و خشونت، نکته پنجمه که روایات خیلی زیادیه و آیاتی که من یادداشت کردم، وقتم بترسم تمام شد، اینا رو هم صرف نظر میکنم. حتی با دشمنانش، ما توی روایاتمون داریم که یک یهودی بود در مدینه که هر وقت پیامبر اکرم عبور میکردن از کوچه ای، تمام زباله و خونش و آشغالا و اینا همه رو جمع میکرد، پیامبر که رد میشد میامد از اون بالای پشت بام اینا رو میریخت رو سر پیامبر. مثلا این سهم پیامبر سهمیه داشت، میدونست هر وقت از این کوچه رو برون رد میشه یه مقدار زباله رو سرش باید بریزه. یه روز پیامبر آمد دید این آقایی که زباله میریزه نریخت. تو روایت داره که پیامبر فرمودن که این رفیق ما کجاست، گفتن مریضه، ایشون خونه خوابیده. پیامبر فرمودن خب ما دیگه با هم دوست شدیم تو این مدت، من باید عیادت کنم، باید هم احوالش رو بپرسم. رفتن در خونه شو زدن و رفتن تو، دیدن این خابیده و مریض. پیامبر گفت چیه؟ این فکر کرد آمدن مثلا مقابل پیامبر فرمودن آمدن عیادتت، دلم برات تنگ شده نبودی امروز. و اومد کنار بستر این فرد نشست و اونجا داره که او خیلی شرمنده شد و تحت تأثیر قرار گرفت و عذرخواهی کرد از پیامبر. از این مسائل زیاده توی سنت پیامبر. دستیری امیرالمومنین هم زیاده که به کمترین بهانه احترام به حقوق بسیار جزئی، حتی حقوقی که برای خود اون فرد ناشناخته بود و خود اون مطالبه نمی کرد. مثلا باز در روایت داره که زمانی که علی خلیفه بود، حاکم کل مسلمین، میدونی خلیفه هم که حاکم یه روستا و چند تا شهر نبوده، حکومتی که دست امیرالمومنین رسیده بود از شمال ایران، از شرق ایران، مرزهای این منطقه بود، خراسان ماوراءالنهر بود تا شمال آفریقا، یعنی یک امپراتوری عظیم، یعنی نصف جهان، یعنی یک ابرقدرت، یک ابرقدرت جهانی بود وقتی که حکومت دست علی رسید. نه که بگید خب حالا ایشون مثلا حاکم چهار تا روستا و شهرستان و اینا، اینجوری نبود. بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی جهان تقریبا شده بود اون روز، چون امپراتوری ایران شکست خورده بود، امپراتوری روم هم توسط مسلمان‌ها تجزیه شده بود و متلاشی شده بود تقریبا، اینا شده بودن قدرت اول. تو این شرایط داره که علی خلیفه است، یه روز داره سفر میکنه، تو سفر بین راه که داره میره کوفه، مقر حکومت، پایتخت حکومتش، بین راه با یک یهودی یا یک مسیحی همسفر شد. یعنی یک بخشی از مسیح رو با هم بودن. علی میخواست بره کوفه، اون یهودی یا مسیحی میخواست بره بصره. رسیدن سر دوراهی، خداحافظی کردن از هم. علی باید میرفت طرف کوفه. اون فرد یهودی یا مسیحی دید که این آقا به جایی که تو جاده کوفه بره داره خداحافظی کرده، ولی دوباره تو مسیر بصره داره میاد. برگشت گفت که شما مگه نمیخواستی بری کوفه؟ علی گفت چرا؟ گفت چرا داری توی جاده بصره بودم میاد؟ گفت من باید شما رو بدرقه کنم. گفت چرا؟ گفت تو دین ما به کوچکترین بهانه ای حق به گردن ما میاد. ما با هم دوست شدیم، ما با هم همسفر بودیم، الان شما حق همسفری به گردن من پیدا کردی، ولذا من بخشی از مسیر رو دارم به احترام تو میام برای بدرقه تو، بعد ازت جدا میشه. بعدن این فهمید این آقا خلیفه مسلمان ها بوده، این فرد یه آدم عادی نبوده. بعد بهش گفتن این میدونه کی بود؟ گفت علی بود، خلیفه مسلمان ها، امپراتور بزرگ جهان. یا قضیه اون دختر یهودی که همتون شنیدید، کماندوهای معاویه که به اصطلاح مسلمان بودن آمدن و توهین کردن به دختر یهودی تو مناطق روستاهای مرزی، و بعد خبر به علی رسید. امیرالمومنین تو روایت خیلی عجیبه، تو نهج البلاغه ایشون گفت که اگر دق کنیم و بمیریم جا داره، ما رو سرزنش نباید بکنم، من الان باید دق کنم و بمیرم. چرا؟ فرمودن برای که به یک دختر یهودی که زیر سایه حکومت من اسلام زندگی میکرد توهین کردن و خلخالش رو، زینتالاتش رو ازش گرفتن، و این ما نبودیم که ازش حمایت بکنیم، و این خدا رو به کمک خواست و بهش ستم شد و تحقیر و توهین شد. میگه علی میگه اگر ما دق کنیم بمیریم جاش جا داره. یا به اون پیرمرد کور مسیحی که علی تو خیابون میرفت یه روز تو کوچه ها بازار بازرسی میکرد، دیده پیرمرد نشسته و مشغول گدایی است کنار خیابون. حضرت امیر پرسید که چرا گدایی؟ ما تو اسلام گدایی نداریم، اگه کسی میتونه کار کنه باید کار کنه، اگر نمیتونه باید تامین شه. ولی که گفت آقا نصرانیه، مسیحیه، یعنی خیلی مهم نیست. اونجا داره باز امیرالمومنین عصبانی شد، فرمودن که چطور تا جوان بود و تو این جامعه کار میکرد نگفتید مسیحیه، و حالا که پیر شده و نابینا شده و افتاده کنار خیابون دیگه مسیحیه؟ و اونجا دستور داد که او رو از بیت المال مسلمین بیمه تا مادام العمر کنند، بیمه هم پزشکی و پیری و بازنشستگی و اینا و سلامتی، و خونش فرمودن بره بشینه تا آخر عمر، باید از بیت المال مسلمین تأمین بشه. و اساسا از اینا بالاتر احترام مطلق و تجلیل عجیبی که قرآن از حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت موسی سلام الله علیه کرده که اینها جزء مقدسین و مقدسات اسلامی هستند. برای ما مریم در ردیف فاطمه است، برای ما عیسی و موسی در کنار پیامبر اکرم مطرح. این منطق قرآنی که لا نفرق بین احد من رسله، ما میان هیچ یک از پیامبران خداوند کمترین جدایی نمی اندازیم. لا نفرق یعنی ما هیچ فاصله ای بین موسی و عیسی و ابراهیم و محمد قائل نیستیم سلام الله علیهم اجمعین. لا نفرق بین احد من رسله، ما بین اونا جدایی قائل نیستیم. عرض کردم مریم و فاطمه توی ادبیات دینی ما، شما برادران و خواهرانی که ایرانی هستید این رو بهتر میدونید که برای ما مسلمان ها مریم و فاطمه در کنار هم اسمشون برده میشه، عیسی و موسی و پیامبر همینطور. و یا در روایاتی که در تجلیل از برادران زرتشتی در روایات ما در فقه ما هست، که همون موقع با این که در جزیره العرب زرتشتی به اون شکل خیلی وسیع نبود تو مدینه و اینا، ولی در این حال قوانین اسلامی پیشاپیش این مسئله این فضا رو ایجاد کرد که همه اینها جزء یک خانواده محسوب بشیم ما، چون همه ما به خدا و اخلاق و معنویت و قیامت و به اولیاء خدا باور داریم. اختلاف نظرها البته با گفتگو، با منطق، با اخلاق باید به بحث گذاشته بشه، اختلاف نظر وجود داره، طبیعی است. اما لا نفرق بین احد من رسله، ما بین هیچ یک از پیامبران خدا جدایی نمی اندازیم، ما اینا همه رو تو یه مسیر می دونیم. توهین به موسی و مریم و عیسی، توهین اصلا به مقدسات ادیان الهی همشون، از نظر مسلمان ها خط قرمزه، مثل توهین به پیامبره. توهینایی که در اروپا به پیامبر اکرم شد و میشه دوباره برشن کاریکاتورا و توهین دوباره چاپ کردن، اینم آقایون این که صحبت میکردن از احترام به مذاهب و نمیدونم گفتگوی مسالمت آمیز و اینا، ولیکن اینا توهین به مسیح هم که کردن، چند سال پیش فیلمای ساختن از علیه حضرت عیسی، توهین به مریم هم که بکنن، ما مسلمان ها همون براشفته میشیم و باید بشیم، برای ما اینا همه جزء مقدسین هم. اگر در روایت ما در روایات داریم که پیامبر فرمود میفرمود برادرم موسی چنین گفت، برادرم عیسی چنان کرد، اگر اونا اینجوری حرف میزنن اینا معنیش اینه. حالا اینا به کنار، حتی قرآن میفرماد به مقدسات بت پرستان هم توهین نکنید. آیه قرآنه میفرماد که سب و فحش حتی به بت ها ندید. بله، با بت پرستی مبارزه کنید، چون بت پرستی و شرک به ضرر انسان و کرامت انسانه. پرستش فقط حق خداست، نه حق هیچ شیئی، نه حق هیچ شخصی، فقط خدا. اما حتی به بت پرستان قرآن صریحا می‌فرماد فحش و توهین و تحقیر نکنید، از راه جدال احسن و مبارزه صحیح بحث بکنید. نمونه دیگه بخشش همه مشرکین و کفاره، حالا مسیحی و یهودیان، اونا که در مدینه که اصلا از قبل با پیامبر در جامعه و حکومت اسلامی کاملا پذیرفته شدن، وقتی پیامبر آمدن مکه رو فتح کردن که در اختیار مشرکین بود و بت‌پرستا، بخشش عمومی همه مشرکین و کفار، حتی کفار مشرکینی که با مسلمان ها می جنگیدن و اونقدر جنایت کرده بودن، عفو عمومی که پیامبر بعد از فتح مکه داد، بعد از 23 سال شکنجه و جنایت و جنگ افروزی و ترور و تحریم و محاصره اقتصادی که مشرکین مکه علیه مسلمان ها کرده بودن، اون یک حرکت عظیم فراموش نشدنی در تاریخ بشر و افتخار بشریته که پیامبر وقتی مکه رو فتح کرد، اونا همه منتظر انتقام بودن، پیامبر فرمود همه آزادید، همه بخشوده شدید، خداوند از شما بگذرد، از این پس درست زندگی کنید، همه فشارها و شکنجه ها و مصیبت هایی که سر ما آوردیم یک جا بخشیدیم، برید و زندگی جدیدی، یک زندگی انسانی رو شروع کنید. جنگ های آخرین نکته که من اشاره میکنم راجع به جنگ های پیامبره، چون خیلی بحث شده و متاسفانه سوء تفسیر شده. جنگ های پیامبر هم متاسفانه درست تبیین نشده. یکی از محققین مسلمان از برادران اهل سنت در خارج از کشور، من یه تحقیق ازشون دیدم، تحقیق خیلی جالبی کرده راجع به جنگ های پیامبر که منم قبلا نمیدونستم. عرضمو با این ختم میکنم، ببخشید طول کشید یه مقدار. من خلاصه تحقیق ایشون رو عرض میکنم، چون ایشون همه منابع تاریخی دوست و دشمن رو در باب جنگ های صدر اسلام خونده و بررسی کرده، به یه آمار جالبی رسیده راجع به تلفات اون جنگ. حدوداً روزی 270 میل توسعه پیدا کرد به لحاظ ارضی و جغرافیایی. ظرف 10 سال موقع رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر بیش از 1,000,000 میل مربع در حجاز و جزیرة العرب و اینها حکومت کرده، مستقر شده، مسلط شده. به لحاظ وسعت این مقدار مساوی است با تمام خاک اروپا. دقت کنید، خواهش میکنم، مساوی است با تمام خاک اروپا به جز روسیه. خب میلیون ها آدم اونجا بودن، زندگی میکردن و هستن دو اینا. میگه اما تمام این به اصطلاح فتوحات، به اصطلاح جنگ ها و پیشروی ها بررسی اگر بکنید، غالبا به پیشروی منطق، اخلاق و معنویت بود، نه قدرت شمشیر. چرا؟ میگه بهترین دلیل اینه که برای این همه توسعه و پیشروی سریع، چه تعداد بررسی کنید، اینه چه تعداد کشته شدن از دو طرف. اونی که براتون تازگی داره اینه، میگه بررسی کردم تمام تاریخی که دشمنان و دوستان نوشتند، در مجموع همه جنگ های پیامبر، همه جهادهای صدر اسلام که اغلبشون هم بر پیامبر و بر مسلمان‌ها تحمیل شد، یعنی اینا دفاع می‌کردن، در دفاع از خودشون بود، برای حق زدن متجاوزان، در دفاع از حقیقت و عدالت بود. میگه در تمام اون ده‌ها به اصطلاح جنگ که ظرف 10 سال به فتح منطقه‌ای به وسعت خاک اروپا منجر شد، دقت کنید، فقط 150 نفر از مشرکین کشته شدند که اونها معمولاً کسانی بودند که می‌آمدند برای کشتن مسلمان‌ها، مسلمان‌ها دفاع می‌کردن از خودشون. این کل تلفات و خونریزی بوده که در تمام جنگ‌های پیامبر توسط دوست و دشمن ثبت شده. بیشتر از این تعداد نگفتن در جبهه. این طرف جبهه چقدر؟ کل شهدای اسلام که دلیل تاریخی در موردشون هست و ثبت شده تعدادشون کمتر از 130 نفر بوده. ماهی یک شهید که تحمیل شده بر مسلمان ها. اون چه در تاریخ ثبت شده در مجموع 27 عملیاتی که خود پیامبر فرماندهی کردن و 38 بار که نیرو فرستادن و خودشون تشریف نبردن، در مجموع حدود 65 نبرد که ظرف 10 سال بر پیامبر تحمیل شد، مجموعاً در میدانهای نبرد مجموع شهدای اسلام و کشته‌های مشرکین و بت‌پرستان روی هم رفته حدود 200 تا 300 نفر بوده. در اندازه خاک اروپا هم فتح شده. اگر تلفات خارج از جبهه مثل درگیری‌های پراکندر هم اضافه کنیم، بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ، دقت کنید، فقط 150 شهید از مسلمان‌ها و 200 کشته از جبهه مقابل، یعنی بت‌پرستان و مشرکین غالباً بوده که مسلمان‌ها هم در اغلب اینها دفاع می‌کردند. مثل الان وضعیتی که در فلسطین، در عراق، که خب مسلمان‌ها دارن دفاع می‌کنن از خودش. جمع‌بندی کنم عرضمو تمام کنم. یک، اسلام هیچ وقت دعوت ابتدایی به خشونت و جنگ نکرده و تا سال‌های سال پیامبر می‌فرمود اغلب تجاوزها، شکنجه‌ها، ترورها و زورگویی‌ها رو مسلمان‌ها تحمل می‌کردن. جواب شلاق و شمشیر رو فقط با گفتگو و موعظه، استدلال و اخلاق می‌دادن و بعد که دیگه اخلاقاً دفاع هم لازم و هم ممکن شد و مسلمان ها مجبور به جهاد شدن، باز پیامبر، این رو دقت کنید، پیامبر نگفت خب دیگه بجنگیم، هر جور میتونیم بجنگیم، پیروز بشیم به هر قیمت، این رو نگفت. پیامبر دعوت کرد به اخلاق جنگی و جنگ اخلاقی، نه جنگ به هر قیمت و به هر روش و پیروزی با هر شیوه کثیفی. پیامبر اکرم دستور میدادند، به رزمنده ها ابلاغ میشد، اولی که میخواستن وارد نبرد بشن دشمن حمله میکرد، پیامبر دستور میداد به سپاه، ابلاغ میکرد، اینا دستورات پیامبره، به زنان و کودکان صدمه نرسد، به کسانی که با ما نمی جنگند اهانتی نشود، هیچ خانه و مزرعی خراب نشود. در نبرد با ارتش امپراتوری روم که به سمت منطقه مسیحی می رفتن، پیامبر دستور اکید داد، فرمودن بین راه مراقب باشید، کلیساهایی هست و کنیسه‌هایی هست که بعضی از مردان و زنان مقدس، راهبان و راهبه‌های مسیحی و یهودی در این صومعه ها مشغول عبادتن. پیامبر دستور داد مبادا بین راه به این کلیساها و کلیساها اهانتی بشه. ما با امپراتوری روم درگیریم، نه با مسیحی ها و یهودی ها. فرمود بین راه مراقب باشید، به کلیساها و کلیساها، به مردان و زنان مسیحی و یهودی اهل عبادت و به راهبان و کشیشان هجومی نشود. آبها را دقت کنید، آبها را مسموم نکنید. جنگای شیمیایی و جنگای میکروبی که امروز این بشر مدرن در اوج خباثت داره کارا رو میکنه، فرمود آبها را آلوده نکنید، مسموم نکنید، درختان را قطع نکنید، باغها را آتش نزنید، پلها را خراب نکنید، کشتگان سپاه دشمن را مبادا مسله کنید. چون رسم بود وقتی یک سپاه پیروز میشد میامد بالای جنازه کشته های سپاه دیگه تو همه دنیا، شرق، غرب، روم، ایران، میامدن بالای جنازه ها با اسب‌هاشون می‌رفتن، می‌رقصیدن، جنازه‌ها رو تکه تکه می‌کردن، سگ‌ها رو به جان جنازه‌ها. پیامبر فرمود به جنازه‌های دشمنان نیز احترام بگذارید، مسله نکنید. فرمود شکنجه اسیران حرام است، از غذایی که خود می‌خورید به اسیران بدهید، حقوق اسیران و حقوق شکست خوردگان را رعایت کنید. اینا حتی جنگ جهاد اسلامی هم این بوده، اونم تو چه جامعه ای؟ جامعه جاهلی عرب بدوی که خونریزی کار روزمره بود. یک نمونه عرض بکنم ببینید چقدر راحت می جنگیدن اون زمان. همه جای دنیا اینجوری بود، از جمله جزیره العرب. میگه که یک قبیله زد میمون یک قبیله دیگه رو کش، میمونشو. دعوا کردن دو نفر از دو قبیله، یکی زد میمون اون یکی رو زد کش. جنگی بین چند قبیله راه افتاد تا ده ها سال صدها نفر سر این میمون کشته شدن. اینجوری می جنگیدن اینا، مثل جنگای الان هم همینطوره. یکی از بزرگان قبیله قفار در بازار سالانه مکه پاش دراز کرده بود وسط بازار، جاهلیت و تکبر و بیماری روحی، میگه پاش دراز کرده بود وسط، گفته بود که من عزیزترین عربم، هر کی جرأت داره از این جلو رد بشه، من پام دراز کردم، هر کی از من ادعای بیشتری داره اگر راست میگه شمشیر بکشه. اونجا داره یک کسی باز از خودش الاغتر شمشیر کشید زد رو پای این، گفت پاتو جلو ما دراز کردی. جنگ بین دو قبیله شروع شد و صدها نفر سر این قضیه، سر این همچین چیزایی کشته شدن. توی یک همچین جامعه ای پیروزی به یه عظمت با این تعداد تلفات، واقعا معجزه است. و آخرین نکته این که حرمت جان و خون و مال، مال انسان با هر عقیده ای در تعالیم پیامبر و قرآن، قرآن میگه من قتل نفسن، هر کس یک تن را بکشد، یک تن بیگناه را بکشد، گویی همه بشریت را کشته است. این آیه قرآن. منطق اسلام راجع به خشونت و قتل اینه. قرآن میفرماد هر کس یک تن را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته است. مهم نیست تو یه جان انسان محترمه، جان یک انسان مساویست با جان همه بشریت. این منطق اسلامه. و امروز شما ببینید تو جامعه جدید که تو منطق اسلام نیست، منطق همه پیامبران، این منطق عیسی ابن مریمه، این منطق مسیحه، این منطق زرتشته، این منطق موساست سلام الله علیه، این منطق همه کسانیست که بویی از خدا و اخلاق و شرف و انسانیت بردن. برای انسان عادی کشتن یک انسان آسون نیست، شکنجه دادن یک انسان آسون نیست. تو روایات میگه که انبیا راجع به پیامبران، ما خوندیم تو روایات ما راجع به عیسی، راجع به موسی هست که اینا تمام شب و روز دردشون درد انسان بود، دردشون درد محروم بود، درد گرسنگان، درد مظلومان عالم بود. امروز تو دنیای به اصطلاح مدرن ببینید که با شعارهای دموکراسی، شعارهای مدرن، دموکراسی، تمدن، حقوق بشر، دیالوگ، گفتگو، صلح طلبی، ظرف همین 60 سال اخیر فقط که همین نسل فعلی شاهدش بوده، کمترین آمار رسمی صحبت از ده ها میلیون کشته است. حالا با آماری که خانم اینجا دادن 125 میلیون کشته ظرف 50 60 سال تو دوران به اصطلاح مدرن، جنگ های از جنگ بین الملل دوم تا امروز و جنگ های شیمیایی و میکروبی و شکنجه اسیران و تجاوز و جنایت های جنگی، اینا برای آمریکا و اروپا، برای غرب هم خودشون با هم، بین خودشون هم علیه ملت های دیگه عادی شده. من اینم بحث هولوکاست میشه، هولوکاست، این مدرنیته با سه تا هولوکاست به وجود آمده، سه تا نسل کشی. یک هولوکاست اروپایی ها در قاره آفریقا، یکی هولوکاست اروپایی ها در قاره آمریکا، میلیون ها سیاه پوست و میلیون ها سرخ پوست رو اینا قتل عام کردن، یکی هولوکاست در قاره استرالیا. سه تا قاره تماما سوختند، قتل عام و غارت شدند تا مدرنیته به وجود آمد. یعنی اروپا، چند تا کشور در اروپای غربی و آمریکا شدن ابرقدرت و ابرثروت در جهان. سه تا قاره قتل عام شدند و نابود شدند. تمدن‌های آفریقا و آمریکای لاتین و استرالیا نابود شد تا اینا شدن ثروت، صاحبان ثروت و قدرت در دنیا و ارباب جهان شدند در این دو سه قرن اخیر. مدرنیته به قیمت سه هولوکاست به وجود آمد. ما بنابراین برادران و خواهران، ما به چیزی به نام جنگ اسلام با مسیحیت و یهودیت مطلقا عقیده نداریم. نه چیزی که جنگ اسلام و مسیحیت و یهودیت نیست، جنگ مسلمان با مسیحی و یهودی هم به هیچ بهانه‌ای ما نداریم تو اسلام. نه جنایت‌های صهیونیسم رو ما به نام یهود می‌نویسیم و به موسی بن عمران سلام الله علیه نسبت می‌دیم، نه کاریکاتورها و توهین‌هایی که علیه پیامبر اکرم در اروپا شد، یا کارهایی که بوش می‌کنه میره کلیسا و بعد حکم قتل عام میده، نه اینها رو ما به نام مسیح و مسیحیت می نویسیم، حتی توهینایی که به اسلام شد. باید جبهه مشترکی از موحدین عالم تشکیل بشود، کسانی که به خدا و قیامت و اخلاق و برادری و محبت معتقدند، در برابر جریان پوچگرا و مادی و جنگ طلب و ستمگران جهان در کنار هم باشند. چنانچه پیامبر می فرمود برادرم موسی و برادرم عیسی، ما میگیم برادران مسیحی، برادران و خواهران مسیحی و یهودی و زرتشتی. امروز همه ما زیر پرچم خدا و پیامبران الهی باید در برابر الهات، در برابر ظلم جهانی، در برابر بی اخلاقی، بی عدالتی و مستکبرین عالم بایستیم و شعار ما این باشه: اتحاد و عشق با موحدین، مقاومت و اعتراض با مستکبرین. ببخشید، متشکرم.